بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که آیا قطع قطاع حجیت دارند یا اینکه حجیت نداره. اینجا ما وقتی که در این بحث دقت بیشتری داشته باشیم، بحث هم میتواند به این عنوان واقع بشود که آیا اون ملاکی که برای حجیت قطع ذکر شده، آیا اون ملاک در باب قطع قطع وجود دارد یا وجود نداره؟ یعنی در اصل این که آیا مقتضی حجیت در قطع قطع هست یا خیر، ما در این جهت بحث بکنیم. و چه بسا اون چرا که مرحوم کاشف القطاع یا مرحوم صاحب جواهر و صاحب فصول آمدن اشکال کردن در حجیت و در اعتبار قطع قطع در همین مرحله است که ببینیم آیا اون چه که ملاک برای حجیت قطع هست، این ملاک برای حجیت در باب قطع وجود دارد یا نداره. این یک نحوی از بحثه. نحو دیگرش این است که ما بیاییم بگیم که آیا برای شارع رد از حجیت در قطع امکان دارد یا امکان نداره. آیا شارع میتواند حجیت قطع قطع را مورد رد قرار بده یا نه؟ و علی فرض این که امکان داره، آیا شارع ردعی نسبت به قطاع دارد یا ردعی نداره؟ این هم نحو دوم از این بحث در اینجاست. و اگر ما آمدیم این دو مرحله رو پشت سر گذاشتیم، گفتیم که از نظر اقتضا قطع قطع مانند سایر قطع ها اقتضای حجیت داره، و گفتیم یا امکان نداره شارع رد بکند، یا اگرم امکان داره شارع ردعی نکرده. اون وقت این بحث مطرح میشه. بعد از این دو مرحله این بحث مطرح میشود که آیا کسی که قطاعه و میداند که قطاع بودن موجب تفویت اقراض مولاست. آدمی قطاع در بسیاری یا در برخی از موارد لزومی این قطع به اباحه پیدا میکنه، قطع به جواز پیدا میکنه. آیا کسی که قطاعه و میداند این قطاع بودن موجب تفویت بعضی از اقراض لزومیه مولا هست، آیا بر چنین شخصی علاج خودش رو ما بگیم لازمه؟ یعنی لو التفت الی کونه قطاعا، اگر توجه پیدا کرد که این مشکل رو داره، و آدم قطاعیه. اگر چنین التفاتی پیدا کرد، آیا واجب است که خودش رو معالجه بکنه و طوری قرار بده که از قطاع بودن خارج بشه، یا اینکه چنین چیزی واجب نیست؟ این محورهای اصلی بحثه. ما در قسمت اول عرض کردیم که طبق اون چه که در باب حجیت قطع ما به او رسیدیم، ما عرض کردیم که برخلاف اون چه که مشهور میان میگویند قطع دارای سه اثر هست، یکی طریقیت و کاشفیت، دوم لزوم المتابعه، و سوم حجیت. ما گفتیم که قطع غیر از طریقیت و کاشفیت چیز دیگری نداره. قطع عین طریقیته، عین کاشفیته. مسئله لزوم المتابعه و مسئله حجیت به عنوان اثر القطع عقلا مطرح نیست. اگر ما مراجعه کنیم به عقل، عقل نمیگوید که من متابعت قطع را لازم میدانم. اگر مراجعه به عقل بکنیم، عقل نمیگوید که من حکمی به نام حجیت را برای قطع قرار میدم. نه، عقل میگوید متابعت المولا واجبه، اطاعت مولا واجب و مخالفت مولا حرام. خب اگر شما قطع پیدا کردید مولا فلان عمل رو واجب کرده، زمینه می شود به این که پس متابعت المولا واجبون، پس اینجا باید بر طبق قطع عمل کرد. مخالفت المولا حرامون، پس باید بر طبق قطع عمل کرد. عقل غیر از این در باب تکالیف و اینها، غیر از لزوم اطاعت مولا و حرمت مخالفت مولا، یک حکم دیگری برای خصوص قطع مستقلن نداره. اون وقت نتیجه این میشه، ما وقتی که میگیم ملاک لزوم و متابعت المولاست، وقتی ملاک لزوم و متابعت المولاست، اینجا سه صورت داره. یک صورت این است که میگیم یقین داریم مولا باید متابعت بشود، اما از این که قطع ما قطع عادی باشه یا قطع باشیم، این یکی. یا میگیم که نه، مسلم است و روشن است که متابعت مولا در اون جایی که قطع به صورت متعارفه لازمه. مورد سوم و فرض سوم فرض شکه. ما ادعامون این است که اگر از این راه وارد شدیم ما که طبق این بیان ما حجیت برای قطع ذاتی نیست، این یک. طبق این بیان حجیت یکی از احکام جداگانه عقل برای قطع نیست، بلکه عقل فقط حکم میکند به لزوم متابعت مولا، قطعا یک طریقی است برای اینکه ما دستور مولا رو بفهمیم، غیر از این چیزی نیست. خب اگر فرض اول بود، یعنی ما یقین داریم که باید متابعت کنیم از مولا، چه قطاع باشیم چه غیر قطاع بحثی نداریم. اما اگر فرض سوم باشه، حالا فرض دوم رو هم عرض میکنیم، فرض سوم یعنی شک داریم، ما نمیدانیم که آیا متابعت المولا در جمیع قطعهایی که ما به دست میاریم لازمه، یا فقط اون قطعی که از یک اسباب متعارف حاصل میشود ما باید تبعیت بکنیم. همین مقدار شک کفایت میکند در این که بگیم اونجایی که قطع از غیر طریق متعارف حاصل میشود اینجا متابعت المولا لازم نیست. برای اینکه شک در اعتبار و عدم اعتبار مسابق با علم و عدم اعتباره، شما شک دارید که الان آیا این طریق یعنی قطع از غیر طریق متعارف شما رو در دایره لزوم و متابعت المولا داخل می کند یا خیر، به مجرد شک کافیست که بگیم نه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که چنین قطعی یعنی قطع برای شما معذوریت نمیاره، این دیگه برای شما به عنوان عذر نیست. اگر شما قطع پیدا کردید فلان عمل مباحه و قطعتون به عنوان قطع قطع باشه، شارع می تواند این رو به عنوان عذر از شما نپذیره، چون خود شما شک دارید در این که آیا چنین طریقی شما رو وارد در کبرای لزوم و متابعت المولا می کنه یا نه. بنابراین این راهی که ما عرض کردیم به خوبی به این نتیجه می رسیم که قطع قطع به عنوان عذر در صورت مخالفت، البته این فرضی که ما داریم میگیم در فرضی است که این قطع ما مخالف با واقع در بیاد، چون بحث عذر در فرض مخالفته، این به عنوان عذر حساب نمیشه. حالا ما آمدیم صورت شک رو بیان کردیم، بلکه میخواییم ادعا کنیم چون مسئله لزوم و متابعت و حرمت المخالفه یک امریست عقلایی، در میان عقلا هم این مسئله مطرحه، حالا بریم به عقلا مراجعه کنیم. اگر یک مولایی عبد خودش رو امر بکنه که برو فلان شی رو در بازار به قیمت متعارف بخر، اینم بیاد در بازار از یک بچه سوال کنه این شی قیمتش چیه، اون مثلا میگه 1000 تومن، از قول این بچه قطع پیدا کنی که قیمت متعارف این 1000 تومنه بیاد بخره، بعد معلوم بشه نه قیمت این شی 200 تومن بوده، این بی خود قطع پیدا کرده. عقلا وقتی ببینن این شخص قطعش از غیر طریق متعارفه مذمت میکنن او رو، این قتل رو قبول نمی کنن. این نمیتونه بگه خب حالا من قتل پیدا کردم این 1000 تومنه، میگن تو از چه راهی قتل پیدا کردی؟ از قول بچه آدم بگه قتل پیدا میکنه. اوغلا قطع قطعا رو به عنوان عذر نمیپذیرن، لذا طبق این بیان ما، ما وقتی به اوغلا هم مراجعه میکنیم، اولا در اعتبار قطع قطعا همین مقدار که ما شک بکنیم کافیه، شک مساویست با علم و عدم حجیت. این رو در کتاب اصول الفقه شما خوندید که یک قانون اصولی هست که ما در بحث حجج و امارات هر جایی که شک کردیم، اگر بالاخره مثلا دلیلی بر اعتبار خبر واحد پیدا نکردیم، شک میکنیم آیا خبر واحد حجت یا نه، شک در حجیت مساویس با علم در عدم حجیت. این اولا نه میگن تو خود این قطع رو پیدا کردی. ببینید این قطع رو اوغلا عذر نمیدونن. قطعی که از یک سبب غیر یعنی بهش میگن مگر انسان از قول بچه قطع پیدا میکنه که تو پیدا کردی؟ این رفته تو بازار، اول بازار یه بچه پرسیده قیمت این چقدره، بهش گفتن 1000 تومن. چرا دیگه این رو عذر نمیدونن دیگه، این رو عذر نمیدونن. عرض میکنم که این روی اون مبنایی که ما طی کردیم تا اینجا. اما حالا بحث دیگری که هست، ببینید طبق این بیان دیگه الان اشکال تناقض، اشکال نمیدونم این که اگر بخواد رد بشه و حجت نباشه تناقض لازم میاد، اصلا این بحثا دیگه جایی نداره. ما میگیم خود قطع قطع از حیث اقتضای حجیت یا مشکوکون یا اینکه علم به عدم اعتبارش داریم، یعنی از اول ملاک حجیت رو نداره، نه این که بگیم حجیت داره و بعدا مسئله رد مطرح بشه. منتها دیگران و مشهور از اصولیین آمدن بحث رو بردن روی این که آیا شارع میتواند منع از حجیت در باب قطع بکنه یا نه؟ آیا شارع میتواند اونجایی که مکلف قطع به یک حکم شرعی پیدا کرده، شارع میتونه منع بکند از حجیت، یا اینکه نمیتونه شارع منع از حجیت داشته باشه؟ بحث رو این چنین مطرح کردن که آیا رد عن الحجیت در باب قطع ممکنه یا ممکن نیست؟ نه، نمیگیم چون از راه متعارفه پس این مطابق و واقع در میان. ببینید حتی اونجایی که انسان از غیر طریق متعارف قطع پیدا میکنه، ممکنه این قطعش مطابق و واقع باشه، لزوم المتابعه داره. ببینید اونجایی که داریم اینو عرض میکنیم، اونجایی که انسان قطعش مخالف با واقع در میاد، اگر از غیر طریق متعارف باشه این عذر نیست. اما در همین جا اگر این قطع مطابق با واقع درآمد، اینجا ولو از غیر طریق متعارف هم باشه، اینجا لزوم المتابعه داره، برای اینکه به واقع رسیده. وقتی به واقع رسیده و واقع به دست او رسیده و واصل شده، به عنوان اینکه متابعت الواقع واجبون، اما اونجایی که با واقع مخالفت میکنه، واقع که به دست نیامده، واقع میمونه ببینیم آیا این قطعش عذر هست یا عذر نیست. ما میگیم او قرآن رو عذر نمیدونه. منتها این شکل دوم بحث رو، این رو هم دقت کنید عرض بکنیم که حالا روی مبنای مشهور و مبنای کثیری از اصولیین باید اینطوری بحث کرد. اگر آمدیم گفتیم حجیت برای قطع ذاتیه و گفتیم از آثار لاینفک قطع حجیته، اینجا آمدن سه دلیل اقامه کردن بعد از اینکه ادعای بداهت هم کردن، سه دلیل اقامه کردن بر اینکه اگر در یک مورد کسی قطع پیدا کرد، چون حجیت ذاتی قطعه، شارع نمیتوانه این حجیت رو از قطع بگیره، نمیتونه رد کنه. فرقی هم نمی کنه قطع باشه یا غیر قطع باشه. حالا ببینیم بیان اینها چیه. عرض کردن اینها اولا ادعای بداهت میکنن، میگن بدیهیه، بدیهیه که شارع نمیتواند رد بکنه. اما از میان اون سه دلیل، باز دو دلیلش اهمیت بیشتری داره. یک دلیلش گفتن تناقض لازم میاد. گفتن اگر کسی قطع به یک حکمی پیدا کرد، شارع بخواد بیاد این رو رد بکند عن الحجیه، این تناقض لازم میاد. و این تناقض در دو جهته، یکی در ملاک، یکی هم در محرکیت، یا به تعبیر دیگر تناقض در مبادی که مبادی همون ملاکه، و دیگر تناقض در محرکیت. تناقض در مبادی، بگیم این کسی که قصد پیدا کرده به یک وجودی، اگر فرض کنیم اون وجود در لوح محفوظم موجوده، خب پس ملاک وجودی داره. اگه شارع بیاد رد کند عن الحجیه و بگه این قطع تو واجب نیست، یعنی میخواد بگه ملاک وجودی نداره. لازم میاد به حسب الواقع هم ملاک وجوبی داشته باشه هم ملاک وجوبی نداشته باشه. این میشه تناقض در ملاک. تناقض در محرکیت، قطع خودش محرک این شخص، میگه خب حالا که قطع به وجوب پیدا کردی، این عمل رو باید انجام بدی. خود قطع محرکون الی اتیان العمل، رد عن القطع محرکون الی عدم اتیان العمل. پس تناقض در محرکیت لازم میاد. اینجا یک جوابی در کلمات مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه بر حسب اونچه که در کتاب مباحث الاصول که یکی از تقریرات بسیار خوبی است که از مرحوم شهید صدر نوشته شده، در الجزء الاول من القسم الثانی در همون صفحات 223، ایشون در اونجا فرموده لقائل ان یقول، که برای رفع تعارض همان جوابی که برای تعارض در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان میشه، همون جوابم اینجا بدیم. شما الان مکلف هستید به احکام واقعیه. اگر در واقع شرب ستون حرام باشه، اصالت البرائه میاد به شما میگه شرب ستون حلاله. یا یه روایت خبر واحدی اماره ای آمد گفت شرب ستون حلاله، شما چجور بین این حکم واقعی و ظاهری جمع میکنید برای اینکه تناقض از بین بره؟ اینجا برای جمع راههایی رو ذکر کردن، از جمله راهها این است که میگوین حکم ظاهری در طول حکم واقعیه. به چه بیان؟ میگن اگر ما شک بکنیم در حکم واقعی، پس چند تا مرحله شد؟ دو تا مرحله. اول باید یه حکم واقعی باشد، یک. دوم ما باید شک بکنیم در حکم واقعی، دو. بعد از این دو مرحله نوبت به چی میرسد؟ حکم ظاهری میرسه. حکم ظاهری چون در طول حکم واقعی هست، تناقض لازم نمیاد. تناقض در جایی لازم میاد که حکم ظاهری در عرض حکم واقعی باشه. اینجا هم همینطوره. در ما نحن فی ردع عن الحجیه در طول حجیت قطعه، یعنی باید یه قطعی باشه، یه حجیت القطعی باشه، بعد از این مراحل مولا بیاد و شارع بیاد ردع عن الحجیه بکنن. این جواب رو ابتداءً به عنوان یمکن ان یقال این رو بیان فرمودن. در چند صفحه بعد فرمودن این جواب ما در صورتی صحیح است که ما حکم ظاهری را به عنوان یک حکم طریقی بدانیم، طریقون الالواقع. اما اگر حکم ظاهری رو به عنوان حکم نفسی بدونیم، یعنی بگیم حکم واقعی یک حکم نفسی مستقل است، حکم ظاهری هم یک حکم نفسی مستقله، می فرماید بالاخره اینا بر یک متعلق واحد وارد میشن و این موجب تناقضه. در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، اگر ما حکم ظاهری را طریقی بدانیم، اونجا با این بیان تناقض از بین میره. اما اگر نفسی بدانیم، تناقض باقیه. در ما نحن فی، اینی که مولا میاد رد میکند عن الحجیه، اگه نفسی باشه باز تناقض لازم میاد. بالاخره لازمش این است که این قطع هم حجت باشه هم نباشه، این متعلق هم واجب باشه هم نباشه. با رد عن الحجیه در یک متعلق واحد لازم میاد جمع بین وجوب و عدم وجوب و هازا تناقض. آیا اگر مولا ردع عن الحجیه را به صورت طریقی بیاد بیان بکنه، نه به صورت نفسی؟ فرق بین نفسی و طریقی این است که در حکم نفسی ما میگیم خود این حکم نسبت به این متعلق از جهت منجزیت و عدم منجزیت نقشی نداره. حکم طریقی در منجزیت تابع اون ذات طریقه، تابع اون چیزیست که ما با این حکم میخواییم به او برسیم.
اگر به او رسیدیم او منجزه برای ما حکم، این حکم ظاهری طریقی برای ما منجزیت نمیاره. خود حکم طریقی منجزیت نداره، چیزی رو برای ما ثابت نمی کنه الا اینکه طریق است برای رسیدن به یک حکمی که اون حکم قابلیت منجزیت برای ما رو داره. اما اگر گفتیم حکم نفسیه، حکم نفسی نسبت به متعلقش منجزیت داره. این یک اشاره‌ای به فرمایش ایشون، این آدرسی رو که عرض کردم در کتاب مباحث الاصول، این رو حتما ملاحظه بفرمایید. ما فردا هم از این مبنا، روی این مبنا که حالا اون مبنای خودمون رو بگذاریم کنار، ببینیم آیا با وجود این که حجیت ذاتی قطعه رد از حجیت امکان داره یا نه، این رو مطرح میکنیم. اما عمدتا این رو توجه بکنید که روی اون بیان ما اصلا دیگه مجالی برای شبهه تناقض و ارزش ردی مسائل نیست، اما روی این مبنای ذاتی بودن حجیت له مجالون. و صلی الله علیه و سلم.